بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدائهم اجمعین. خب پیوسته با این اختلاف نسخه ها و مسائل در کشی مواجه هستیم. شماره 150 بنو زودان، نسخه های دیگه هم داره، حالا از اینا عبور میکنیم. این سألت علی ابن حسن ابن فضال، محمد ابن مسعود میگه به من حدیث کرده که من از سوال کردم از علی ابن حسن فضال. علی ابن حسن فضال خاندان ابن فضال خاندان مفصلی هن و مخصوصا در علم رجال و شناختن افراد و اینها خب ید طولایی داشتن. حالا واقفی بودن، واقفی و فتحی اینطور بودن، کاری نداری، بالاخره حدیث نیست. ما جلسه قبلم گفتم ما احادیثش برای ما مسئله است و تازه اون احادیث اون وقت یه نکات خاصی ما از کشی رو میخوایم استخراج کنیم. ما الان کشی رو ما شروع نکردیم برای خوندن که علم رجالمون قوی بشه، فرد شناسیمون قوی بشه، اطلاعات تاریخیمون در مورد افراد قوی بشه. اینو نمیخوایم. ما رجال کشی رو داریم میخونیم به این اعتبار که در این کتاب احادیثی هست، ائمه ما از افرادی تجلیل کردن و افرادی رو به حساب معرفی کردن به عنوان افراد خبیث و گمراه. اونها برای ما مسئله است در این کتاب. حالا در این حال میگه سوال کردم از بنی زودان که در حدیث بودن. جالب، حالا من اینو تحقیق نکردم، تا حالا من برخورد نکردم در مطالعات رواییم که در علم حدیث و در سند احادیث اسمی از بنی زودان بیاد. ولی نوع سوال این راوی طوری هستش که میگه سوال کردم از بنی زودان الذین فی الحدیث، کسانی که در حدیث، یعنی در بحث حدیث و اینا مثلا راوی سندن یا صاحب کتابن یا مؤلفن یا صاحب تصنیفن، مثلا میگه از اونا سوال کردم. و حالا این جوابی هم که باز اوشون دادم خیلی سوال برانگیزه که خود این چه نوع جوابیه. مثلا گفته هم قوم من الفرس بزازون، اینا بنی زودان گروهی از فارس ها هستن، فارسن عجمن و اینا بزاز هستن، یعنی شغلشون این شغل هست. حالا این چه ربطی به علم حدیث داره؟ مثلا من از شما سوال میکنم آقا فلانی مثلا در فلان تجارت، در موضوع علم تجارت و اقتصاد چطوره؟ شما میگی مثلا با خانومش خیلی مهربانه. چه ربطی این جواب به اون سوال داره؟ وقتی از حدیث سوال میکنن شغل طرف چه اثری مثلا روی علم حدیث داره؟ ما تو کتب رجالی مثل کتاب نجاشی و مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی اینا گاهی میبینیم مثلا فلانی خرما فروش بود، زید شهام مثلا روغن فروش بود، دنبه فروش بود. حالا این به عنوان یک چیز خوبه، یک اطلاعات تاریخی، ولی این چه ربطی داره به اینکه این فرد در نقل حدیث ثقه است، ثقه نیست؟ اصلا ممکنه هر شغلی داشته باشه. ما به جهت، ما اصلا چرا روات رو چرا بررسی میکنیم؟ یک جهتی که در علم رجال مطرحه، حالا من مبنای خودم کار ندارم که چی هست، اونایی که بررسی میکنن چرا بررسی میکنن؟ میگن آقا در سلسله سند آمده، پس این حدیث نحوهی وساطت داره که به ما رسیده. باید ببینیم این راستگو یا دروغگو. میگیم ما راستگو دروغگوییشو کار نداریم، ما راستگو دروغگویی در جهت نقل حدیثشو کار داریم. مثلا از شما بپرسن فلانی چطور هست، میگه آدم کم حافظه ای، خیلی نقلا رو اشتباه میگه. خب این موثره، این اطلاعات خوبیه که نفر بعدی که حرف منو گوش داد حواسش باشه من آدم ضابطی نیستم، دقیقی نیستم. این اطلاعات خوبه، ولی بگن فلانی در حدیث چطور، مثلا اقبالنیا در حدیث چطوره، شما بگی مثلا اقبالنیا خیلی به ورزش علاقه داشت، مثلا میگم چه ربطی حالا به نقل حدیثش داره؟ حالا اصلا علاقه داشت یا نداشت؟ حدیث رو درست نقل میکنه یا نه؟ حالا اولا که پس این گزارش 150 دوتا سوال درش هست. یکی بنی زودان در حدیث این کی هستن؟ من تحقیقی هم فل جمله یعنی مختصری کردم، نتونستم خیلی مفصل بپردازم. این اینجور چیزا رو آدم گاهی باید از اساتید بپرسه، مثل آقای مددی، مثل آقای حسینی شیرازی، از این افرادی واقعا در بحث، مثل آقای شوبری زنجانی، هم خودشون هم پسرشون، خب اینا خیلی کار کردن. آقای سیستانی، آیت الله سیستانی، اینا خیلی واقعا زحمت کشیدن در علم رجال و شناخت رجال و اینا، خیلی واقعا نفرات اول جهان تشیعن الان و واقعا قویان. خب من باید تماس میگرفتم میپرسیدم، نشد، ولی خودم تا حالا برخورد نکردم. و بعد مطلب دوم که این چه پاسخیه، هم قوم و من الفرس بزازون، اینا فارس بودن و بزاز بودن. خب این چه گزارش؟ و بعد اصلا کشی چرا اینو نقل کرده؟ اینم سوال سوم. آقای کشی شما در مورد بنو زودان چه انگیزه ای داشتی که این مقدار مطلب رو نقل کردی؟ یک خط مطلب چه داده ای برای خودت داره؟ برای خودت چه فایده ای داره؟ مثلا حالا تا وقت برسیم به زمانه ای ما، خب این سوال ها مطرحه. مثال بزنم حالا قبل از اینکه 151 و 152 رو بخونیم، میخوام 153 رو بخونم در مورد عوف عقیلی. عوف العقیلی 153. میخواستم بگم که بعضی گزارش ها در شناخت فرد از حیث نقل حدیث مؤثره. ما فردی رو بشناسیم به جهت نقل حدیث چطوره. دقت کنید، نکته جالبی میخوام بگم. خب شماره 153 هم مثل 150 حدیث نیست، یه گزارش فردی داره نقل میکنه. مثلا اونجا علی ابن فضال بود، حسن ابن فضال بود، علی ابن حسن ابن فضال بود تو اونی که نقل کردیم. اینجا هم فردی به نام فرات ابن احنفه. قال، این فرات ابن احنف گفته عقیلی کان من اصحاب علی. عقیلی از اصحاب علی ابن ابی طالب بود صلوات الله و سلام علیه. دقت کنید، اول این دو رو بخونم تا بعد دور بعدی بگم نکتهش چیه. و کان خمارن، خمار حالا یا عرق خور یا عرق فروش، از اصحاب علی ابن ابی طالب بود و مثلا فرض کنیم خمار بود، اهل خمر بود، خمر فروش بود مثلا. ولکن نهو یا عدل حدیث کما سمع، ولی حدیث اونطور که میشنید نقل میکرد، یعنی در نقل حدیث آدم ثقه‌ای بود. خب اول یک نکته بگم، این کلام فرات ابن احنفه. فرات ابن احنف خودش کیه؟ آیا میشه صرفا به این گزارش اعتماد کرد؟ فرات ابن احنف داره میگه اون فرض کنیم خمر فروش بود. اصلا خمر فروش میشه سراغش رفت برای نقل حدیث از او حدیث گرفت؟ کسی که اینطور گناه بیان واضح انجام بده. بعد شما به چه ملاکی میگی یعدل حدیث کما سمع؟ مگه چند تا حدیث اون آقا برای شما نقل کرده و شما رفتی با نفر قبلی تطبیق دادی بعد فهمیدی آقای عوف عقیلی در حدیث همونطور که میشنیده نقل میکرده؟ این از کجا میدونی؟ الان در زمانه خودمون اگر بخواهیم بفهمیم یک فردی، برادرم، خواهرم، همسایه‌ام مثلا، شریک من، نقل ها را درست نقل میکنه، چقدر باید باش زندگی کنی تا اینو بفهمی؟ بار چند، شاید چندین ماه حداقل باید زندگی کنی که این فرد گزارش های مختلفی از موارد مختلف برای شما بیاره و شما بری با اون اصلش تطبیق بدی، بعد ببینی آدم دقیقیه در نقل یا دقیق نیست، یا دروغگو هست یا نیست. آقای فرات ابن احنف، شما با این آقای عقیلی که کان من اصحاب علیین و خمر فروش مثلا بوده، چجوری انقدر شما طولانی زندگی کردی و فهمیدی که این آدم با این که خمار بوده ولی حدیث رو درست نقل میکرده؟ این یک مطلبی کلن در علم رجال مهمه. گزارش هایی که یک رجالی به ما میده، ما باید دقت کنیم که این گزارش ها چه مقدار میتواند برای ما اطمینان بیاره در احراز وثاقت اون راوی. این حالا یک نکته ای برای کسی که در علم رجال، من نمیخوام اینجا توضیح بدم، گفتم مثلا بحث رجال کشی ما این مسائل نیست، ما رجال کشی رو به عنوان کتاب حدیثی داریم میخونیم نه به عنوان کتاب رجالی. ولی حالا این نکته رجالیش بد نبود که گفتم، در برای کسی که مخصوصا ارتباط داره مفیده. حالا من میخوام چیز دیگه بگم. من احتمال میدم این خماران نبوده، خمار نبوده، این چی بوده؟ جمازن. عقیلی از اصحاب علی بود، تند صحبت میکرد ولی حدیث رو درست نقل میکرد. این خیلی قشنگتره. نمیخوام بگم قطعی ها، ولی این بهش میخوره. کان جمازن، ولی چه ربطی داره کان خمارن و کان یاد ولکن نهو؟ خمار بود ولی حدیث رو درست نقل، یه خورده با هم تناسب نداره. تا اینکه بگه جمازن، جماز یعنی تون صحبت میکرد. بعضی اصلا تون صحبت میکنن، آدم میگه چقدر تون صحبت میکنه، آروم صحبت کن، یا مثلا تو که اینقدر تون صحبت میکنی حتما آدم بی‌دقتی هستی. میگه نه، تون صحبت میکرد ولی درست نقل میکرد. حالا اینم یک نکته در مورد شماره 153 و 150 در ارتباط با بحث رجالی پس مطرح کردیم، بحث حدیثی معارفی نبود. میخواستیم بگیم در نقل های رجالیون این تشکیک ها و این سوال ها هست واقعا. ما نمیشه هر گزارشی نجاشی کرد سریع بپذیریم. ما مقلد نجاشی نیستیم. نجاشی هم مقلد قبلی ها بوده یا نبوده ما نمیدونیم، شاید بوده شاید نبوده، شاید مجتهد بوده، ما نمیدونیم. ولی ما مقلد نجاشی نیستیم. نجاشی نقل میکنه فلانی غالن غلو بوده، اهل ارتفاع بوده، کذاب بوده. به چه دلیل؟ چقدر آثار شده؟ من فلان کتابشو خوندم. خب خونده باشی، کتابشو ما که ندیدیم که. کدوم کتابشو خوندی؟ شاید ما اون کتابو ببینیم بگیم خیلی هم صدقه، خیلی هم درسته. حالا یه کسی تو این زمینه میخواد رجوع کنه، رجوع کنه به کتاب، کتابای متعددی تو این حوزه نوشته شده. من یک آدرسی که همین چند شب پیش اتفاقا مطالعه میکردم، برخورد کردم و به اصل کتاب مراجعه کردم، خیلی جالب بود. مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی که واقعا در این جهاد قوی بود ایشون، خدا رحمتشون بکنه، خیلی هم در زمینهای معارف ایشون خوب بود، قوی بود، خیلی اهل ولایت بود. ایشون در کتاب منتخب الاثر جلد 3 به مناسبت بررسی سندی یک حدیثی، بحث نمیدونم بهره ابن کعب شیبانی یا چی شیبانی، اون بر ایشون بررسی میکنه، بعد میگه نه این گفتن غالی بود، اصلا هم غالی نبوده، خیلی هم درست بود. توضیحات خیلی خوبی در این جهت آقای صافی، چند مفصل، کلا ایشون مفصل نویس بود، حتی فتاویش، حتی فتاوی ایشون هم مفصل جواب میداد. یعنی ازش سوال میکنن آقا پیراهن مشکی مثلا برای امام حسین مکروه یا نه، توضیح میداد قشنگ، بله و خیری نبود، نوعا سعی میکرد توضیح بده. آثارشون هم خب خیلی مفید هست، اگه کسی بتونه که ارتباط بگیره. بگذاریم، خب میریم به شماره 151. حدیث از معمر ابن خلاد، میگه امام رضا علیه السلام فرمودن که رجلی از اصحاب امیرالمومنین بود که بهش گفته میشد قیس، این نماز میخون، یه زمانی داشت نماز میخون. اولا بگم که بعدش خود کشی میگه آقا در اصحاب امیرالمومنین 4 تا قیس بودن، قیس ابن سعد ابن عباده، قیس ابن عباد بکری، قیس ابن قره، قره ابن حبیب و قیس ابن مهران. میگه من نمیدونم که این کدوم قیس بود، این قیسی که اینجا آمده الان، حضرت رضا فرموده یکی از اصحاب امیرالمومنین که اسمش قیس بود، منظور حضرت کدوم قیس هست؟ خب لازم هم نیست، برای ما لازم نیست ما بدونیم، بگذاریم. حالا امام رضا فرمود، دقت کنید که باز حدیثه دیگه، امام دارن نقل میکنن، اصحاب امام رضا و عصر امام رضا دسترسی به چنین اطلاعاتی نداشتن، قیس کی بوده، چه حالاتی داشته، چطور عبادت میکرده، امام دارن نقل میکنن که قیس که از اصحاب امیرالمومنین بود، یه وقتی نماز میخون یک مار سیاهی به او حمله کرد، یعنی به سمتش آمد، فسار فی موضع سجود، آمد اون مار در محل سجده این فرد قرار گرفت. قیس چی کار کرد؟ فلما نحا جبینه ان موضعهی، خب قیس این مار رو آرام کنار زد، سرش گذاشت رو سجده، مار چی کار کرد؟ حضرت فرمود که تطوق الاسد فی عنقه، رفت دور گردنش مار، سم من صاب فی قمیصه، رفت تو لباسش، مار رفت توی لباسش. بعد امام رضا فرمود و انی اقبل تو یوما من الفرع، منم یک روزی از یک جایی می آمدم، مثلا از فرع می آمدم، از یک مکانی، از یک محلهی، از بیرون مدینه می آمدم، وقت نماز شد، پیاده شدم نمازم خوندم، فسرتو الی ثمامه، رفتم در یک جایی به نام ثمامه نمازم خوندم، زمانی که یه رکعت خوندم یه افعی به من آمد، به سمت من حرکت کرد آمد، اما من رو کردم به نمازم، لم اخففها ولم ینتقص منها شی، کم نکردم از نمازم، سریع بخونم تندتر که به خاطر که مار آمده، فدنا منی، افعی نزدیک شد، حضرت فرمود افعی دیگه، اینجا نفرمود اسود، افعی آمد به سمت من، ثم رجع الی ثمامه، سپس نزدیک من شد و خودش برگشت، خود اون مار برگشت به همون سمتی که مثلا دورتر، حالا ثمامه نمیدونم یعنی چی. فلما فرغت من صلاتی، زمانی که نمازم تمام شد، ولم اخفف دعایی، و من دعاها قنوتم، سجده آخرم هم کوتاه نکرده بودم، دعوت و بعضهم معی، بعضی از دوستانم رو خواستم، گفتم بیاید اینجا مثلا نزدیک من، فقلت دونک الافعی تحت ثمامه، نگاه کنید زیر این ثمامه، مثلا حالا گلیمی بوده چیزی بوده، نگاه کنید افعی اون زیر، یعنی من داشتم نماز میخوندم و یه افعی اینجا بود و من خبر داشتم. بعد امام فرمود که من به اونها گفتم و من لم یخف الا الله کفاه، هر کس نترسد مگر از خدا، خدا کفایتش میکنه. یعنی حضرت میخواستم بگن اون قیس هم همینطور بود، وقتی وارد عبادت میشد هیچ چیزی رو دیگه مقدم نمیکرد. حالا این مطلب به لحاظ قواعد فقهی با فقه به جهتی و از جهتی سازگار نیست، چون شما الان جانت در خطره، نمازت، آره باید نماز تو یا جا به جا بشی، عقب بری، جلو بیای، حداقل سریعتر بخونی، مثلا دوتا مثلا به زانوت بزنی، یک کسی بیاد او رو، بالاخره یک کاری به لحاظ فقهی حفظ جان واجبه، که این کارو کن. نماز هم که وقت داری دو مرتبه میخونی، نماز میشکنی. حتی آقای سیستانی اینا که فتواشون این است که شکستن نماز هم بی دلیل حرام نیست، بی دلیل میشکنی وسط نماز دفعه تموم میکنی. منتها بی ادبی به نماز نشه که هی بشکنی، حالا یک دفعه حالا خب بشکن بشکنی چی، میگن دلیل بر حرمتش هم نداره، خب پس بشکن دیگه، عفیه الان که دیگه نیشت هم میزنه میکشن. اینها یک مراحل بالاتری از فقه هست، فقه سیر و سلوک. اینها حضرت میخواست بفرماید که اون قیس همچین حالاتی داشت در عبادت، اینقدر جدی بود. بعد خود حضرت هم از خودشون هم مثال زدن، اینطوری بودن بعضی ها. بالاخره ما خیلی فاصله داریم. خب مورد بعدی شماره 152، این که قیس بود. بعدی المرقع ابن قمامت الاسدی، اینم نکته خاصی نداره. این مرقع ابن قمامه اسدی هم کیسانی بود. خود کشی هم در آخرش میگه هذا الخبر یدل على انه کان کیسانی، یا کیسانی بود. چرا؟ میگفت به خاطر اینکه مرقع ابن قمامه اسدی نقل میکرد، میگفت اذا حز محمد ابن علی الرایه المعلنه بین الرکن والمقام، زمانی که محمد حنفیه، گفتیم کیسانی ها بس رجعت بود دیگه و بس محمد حنفیه، زمانی که محمد حنفیه پرچم را آشکارا بین رکن و مقام بلند کند، آرزو دارم که من در سایه اون پرچم باشم و بینی و گوشهای من بریده بشه. یعنی چنان بجنگم در دفاع از اون پرچم ها، در دفاع از محمد حنفیه که جان جان بدم. ذاهب البصر، چشمام کور بشه بازم هستم. مثلا لا شیء یسددنی، هیچ کس هم نباشه منو کمکی بکنه، حمایتی کنه، من زیر اون پرچم خواهم بود. اینطور مثلا یقینی دارم به مطلب. قال قلت، راوی میگه بهش گفتم که ان هذا لخطر عظیم، خیلی خطر بزرگی و مقام بالاییه. فقال مرقع، مرقع گفتش که یعنی ادعای بزرگی کردی، خیلی داری مثلا از حالت مهمی صحبت میکنی. مرقع گفت من از علی ابن ابی طالب شنیدم که میگفت ان تلک الاصابه نظراء لاهل البدر، اون گروهی که زیر اون پرچم مثلا قائم می آیند و مهدی می آیند، اون نفری که میاد حکومت رو به پا می کنه، افرادی که زیر اون پرچم هستن نظیران کسانی که در جنگ بدر ایستادن در کنار پیغمبر، صحابه حقیقی و واقعی بودن، نظیر اونا هستن. ولی مصداق رو آورده رو محمد حنفیه، امیرالمومنین قطعا برای محمد حنفیه نفرموده، او رو آورده رو محمد حنفیه پیاده کرده و اینطور نتیجه گیری کرده و انقدر محکم گفته من پای مطلب میستم. انشاءالله بقیهش در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.